السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله يحب الصابرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. در روز گذشته در بیان سنت‌های الهی در تاریخ که در قرآن کریم تبیین شده و ما حوادث جامعه و تاریخ رو هم باید بر اون اساس تحلیل کنیم بفهمیم، سنت امامت رو در روز گذشته تبیین کردیم و گفتیم سنت امامت سنت همیشگی در تاریخ بشر است. از آغاز پیدایش جامعه بشر، جامعه بشر همراه با امام شکل گرفته، بلکه امام تشکیل دهنده جامعه است، حتی امام پیش از جامعه است. اون کس که جامعه بشر رو تشکیل میدهد امامه. از امامت آغاز میشود شکل گیری جامعه بشر بنابر نگاهی قرآن کریم داده و سنت های الهی. و این امامت همواره در جامعه بشر تداوم دارد و گفتیم که هر حال 4 مرحله دارد این امامت: امامت دوران اول، امامت دوران حضرت آدم تا حضرت نوح، امامت دوره دوم امامت حضرت نوح است تا حضرت ابراهیم، امامت دوره سوم امامت حضرت ابراهیم است تا وجود مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که به دوره پایانی امامت منتهی می شود که به امامت ولی عصر صلوات الله تعالی علیه پایان می آید این جریان امامت، و جامعه بشر هم با جریان پایان امامت پایان پیدا می کند. بنابراین چه ما از سنت های الهی در تاریخ می فهمیم، و این رو هم گفتیم که در دوران امامت بعد از ابراهیم، امامت در دو مجموعه از ذریه ابراهیم تداوم پیدا کرد. در یک ذریه که ذریه اسحاقی باشد امامت تداوم نیافت و در نتیجه خیانتی که به عهد امامت در این نسل انجام گرفت، این امامت از اون نسل نزع شد به تعبیر قرآن. و این آیه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اشاره به این انتقال جریان امامت است از نسل ابراهیم اسحاقی به نسل ابراهیم از اسماعیل تنزع الملك ممن تشاء، این نزع ملک از آل اسرائیل یا از آل اسحاق که از بنی یعقوب بودن، امامت از آنها گرفته شد. لذا فرمود تعز من تشاء و تذل من تشاء. تذل من تشاء اشاره به این نزع امامت هست از این سلسله، و تعز من تشاء انتقال این امامت هست به آل اسماعیل که همون آل محمد هم صلوات الله علیه و آله صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد. این خط امامت در موازات خط امامت ما جریان شهادت داریم. جریان شهادت هم به جریانی است که همپای خط امامت حرکت می کند. شاهد اول در جریان این قانون مربوطه به شهادت، شاهد اول رسول الهی است که در قرآن کریم در چند آیه اشاره شده است. لقد بعثنا في كل أمة رسولا. این رسول در هر امتی هم شاهد بر اون امت خواهد. بعد از شهادت رسول در دوران نبوت انبیا صلوات الله تعالی علیهم، شهادت اوصیای رسول ادامه پیدا می کند. این شهادت در اوصیای رسول، اینها هم شاهدان بعد از رسولند. بعد از اوصیا شاهدان علمای امت هست. بعد از علمای امت شاهدان، اینجا شهادت به شهادت امت تبدیل میشه، یعنی ما اینجا خود امت میشود شاهد بر امتهای دیگر. این سلسله شهادت چنین است. رضا در اون آیه کریمه مربوطه به بنی اسرائیل میفرماید انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. اینجا این سه مرحله شاهدان رو اینجا بیان میکنند. در این نبیون الذین اسلموا، شاهدان مرتبه اولا، و ربانیون که اوصیای انبیا هستند، و احبار که علمای امت هستند، علمای صالح امت، اینها شاهدان بر امت هستند. بعد امت شاهد ما داریم. این امت شاهد دیگه شهادت جمعی است، شهادت فردی نیست. این سه مرحله شهادت، سه مرحله شهادت فردی، ولی این شهادت فردی بعد تبدیل میشه به شهادت جمعی. شهادت جمعی شهادت امت، امت تابع، امت پیرو که در اصطلاحات قرآنی از امت پیرو به شیعه تعبیر شده، مشایعت شیعه. این شیعه اصطلاح قرآنی است، اصطلاحی نیست که ما شیعیان این اصطلاح رو ابداع کرده باشیم، اصطلاح قرآنی است. و ان من شیعته لابراهیم، شیعه معنای گروه همراه هست. گروه همراه، شیعه هر کسی گروه همراه اوست. شیعی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گروه همراه اوست. اصحابم اگر ما بخوایم تعبیر کنیم، ما صاحب رو کسی میدانیم که در عقیده و عمل پیرو رسول خدا باشه، الا صرف این که کسی با رسول خدا عشرتی داشته، معاشرتی داشته، معاصرتی داشته، همنشینی داشته. نه مجاورت، نه همنشینی، نه ارتباط نسبی، نه ارتباط سببی، هیچ یک از اینها پیوند شیعیگری رو درست نمی کنه، پیوند تبعیت رو به وجود نمیاره. اونچه پیوند رو ایجاد می کنه که یک مجموعه رو مجموعه همراه رسول می کند، که در قرآن کریم از این به معیت هم تعبیر شد. معیت با رسول خدا این است که هر دو رسول خدا بود تو باشی در عقیده و عمل، که ما در مباحث اصولی اون دوستانی که در مباحث اصول بودن گفتیم این آیات سوره توبه در حقیقت این معیت رو توضیح میدن. وکونوا مع الصادقین وما کان لأهل المدینة ان یتخلفوا وما کان لأهل المدینة ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه تا آخر آیه. تخلف از رسول الله ممنوع، یعنی معیت با او واجبه. این معیت همون چیزی که ما ازش به شیعیگری تعبیر میکنیم. و این مجموعه پیرو رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که نماد پیروی، این رو خوب بدانید، این در فرهنگ اسلام، در تفکر اسلام، نماد پیروی کامل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب صلوات الله تعالی نظر، نماد مؤمن کامله، نماد عمل صالحه، اصلا نماد عمل صالح، یعنی خود عمل صالح. این که در بعضی از گفتارها دارد، حتی از روایات آمده که حی علی خیر العمل، این خیر العمل در موجود مقدس امیر المؤمنین تطبیق میشه و تفسیر شده، این نکته دارد. یعنی این تطبیق، تطبیق همیشوری تعبدی نیست، بلکه تطبیق دارای ملاک. این رو ما گفته ایم در بعضی مباحث، من بحث مهمی است که اصولاً شخصیت انسان در قرآن کریم 100% مساوی با عمل. انسان چیست؟ مساوی با عمل. عمل خوب یعنی انسان خوب. اگر انسان عمل بد داشت یعنی انسان بد. ولذا در اون آیه کریمه مربوط به فرزند نوح، وقتی حضرت نوح در پیشگاه خدا عرض داشت، قال نوح رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. گفتیم بعضی از مفسرین اینجا گفتن انه، اینجا باید چیزی در تقدیر گرفت، انه ذو عمل غیر صالح. گفتیم نه، این اشتباهه. نخیر، در منطق قرآن اصلا انسان عمل صالح، انه عمل غیر صالح، این پسر تو عمل غیر صالحه، تو چی هستی؟ تو عمل صالح. و بین عمل غیر صالح و عمل صالح نسبتی نیست. لذا انه ليس من اهلی، ليس من اهل، اهل تو آنند که در عمل صالح همراه تو باشند، این در عمل صالح همراه تو. و لذا عمل صالح، حتی گفته ایم شایدم خیر العمل یعنی بهترین عملهایی که در جامعه رسول، در جامعه مؤمنین عمل میکنه، انجام گرفته، در جامعه ایمانی، در جامعه اتباع الرسول، این خیر العمل وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله علیه. این مطابق با قوانین و قواعد مفاهیمی قرآن کریمه، نیاز به روایت هم ما نداریم، طبق قواعد کلی فهم مفاهیم قرآنی خیر العمل منطبق بر وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله تعالی علیه است، چون عمل او همیشه خیر العمل بوده در جامعه اسلام و چون خود وجود مقدسش مساوی با عمل لذا هم خیر العمل است، هم افضل المؤمنین، هم اول المؤمنین، هم میزان الاعمال، هم همه این اوصافی که در روایات و آیات هم درباره وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله تعالی بیان شده این چیز. حالا عرض ما این است که این امت شاهد مولود امام شاهد، امام شاهد متولد می کند جامعه شاهد را و این یه تولد حقیقی است. تولد یه تولد عمله نه تولد جسم. ما دو جور تولد داریم، یه تولد جسمانی داریم، پدری پدر فرزندی است، فرزندی فرزند پدر است، والدین متولد می کنند فرزند خویش را، مولدند. این تولید فرزند، تولید انسان یعنی تولد انسان از پدر و مادر یا تولید پدر و مادر نسبت به فرزندشون، این تولید جسمانی است. یه تولید داریم، تولید عمله، یعنی عملی از یک عمل دیگر متولد میشه، یه عملی سبب میشه عملی دیگر را. این هم یه تولیده. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون عمل صالح تام است، او مولد است، مولد عمل صالح. این عمل صالح که در امت انتشار پیدا میکنه دو خاصیت پیدا میشه. یه خاصیت این است که این امت میشوند فرزند رسول الله و فرزند امیر المؤمنین صلوات الله علیهما. او به رسالتش مولد است، رسالت و امامت همراه رسالتش، و علی با امامتش مولد است. مولد چیست؟ مولد این عمل صالحی است در امت به وجود میاد. این عمل صالحی که در امت پخشه، هر انسان صالحی بخشی از این عمل صالح، این انسانهایی که عمل صالح در اونها تجسم یافته همه ابناء اون امامند، منتها ابنائهم ابناؤه من حیث العمل. همونطوری که امام میزان است اما میزان الاعمال است نه میزان الاشیاء. نظر در تفسیر آیه و نضع الموازین القسط لیوم القیامه آمده که مراد از موازین الانبیاء و الاوصیاء، انهم موازین الاعمال لا موازین الاشیاء. این عمل تولد می شود، متولد می شود عمل صالح در جامعه از نبی و از امام. لذا الامام هم الوالدان. ما در روایاتمون هم ابوین تعبیر شده از امیرالمؤمنین و از رسول الله صلی الله علیه و آله، هم والدان. حتی در تفسیر آیه، و این تفسیر مهمی است، اینجوری باید به قرآن نگریست واقعا، که لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد، سوگند به این شهر یعنی شهر مکه، اما نه شهر مکه به ما هو شهر مکه، بما هو انت حل بهذا البلد، بابا و حالیه است، لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد. این اخبار نیست که باید میگن مثلا انت حل، معلومه که انت حل، بلکه انشاء قسمه، یعنی سوگند میخورم به این شهر، این شهری که چنین وصفی دارد که انت حل بهذا. بعد و والد و ما ولد، که شد تفسیر شده با والد امام ولد، تفسیر شده به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین اما ولدا، در روایات این تفسیر شده هم الوالدان و والد و ما ولد. این ببینید این ما ولد و ما ولد ارتباط پیدا میکنه با اون آیاتی که ما در روز گذشته خوندیم که امامت که مطرح میشود بعد مسئله بلد مطرح میشه، بعد از مسئله اینی جاهل کل الناس اماما و مطرح شدن کعبه و تطهیر بیت، بعد میاد به قول ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، بلد که می آید بعد به یرفع ابراهیم القواعد من بیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امه مسلمه. این و بلد که مرکز است و این بیت که مرکز این بلد است، این از اون نظر که این بیت و این بلد مرکز چیست؟ مرکز این والد است. این والد شاهدم هست علاوه بر این که امام است. امام است به لحاظ این که امر و نهی دست اوست. ولی یه امر است. امر و نهی دست اوست. اطاعت او واجب. این حیثیت امامت. حیثیت شهادت، حیثیت میزانیت و حیثیت هدایت. ولو اینکه مثلا یه مؤمن در یه منطقه، در یه روستا، یه عالم صالح توی روستا، این چه نقشی ایفا می‌کنه؟ نقش هادی ایپان هدایتگره. هدایتگره به این معنی که مردم به رفتارش نگاه میکنن، به گفتارش نگاه میکنن. از رفتار و گفتارش چی؟ سرمشق میگه. سرمشق. ولذا شاهده. یعنی شاهده بر چیز؟ شاهده بر کتابه. شاهده بر حق. یعنی مردم اگه میخوان حق رو پیدا کنن به کجا نگاه کنن؟ حق رو ببینن. یعنی رفتار این عالم چگونه است؟ این رفتارش شاهد بر کتاب، شاهد بر حق، شاهد بر خوبی ها، شاهد بر فضیلت، علامت گواه بر فضیلت. منتها گواهیش گواهی لسانی نیست الزاما، گواهیش گواهی شخصیتی. این شخصیت گفتیم این شاهد اینجا معنی همون گواه، منتها گواه عملی، مثل ترازو که گواه است، خطکش گواهه، اینا گواهند. گواه بر چیز؟ خط کش، بر راستی خط یا کجی خط. ترازو گواه بر تساوی وزن با کالاست، که کالا واقعا وزنش همینقدر است یا نیست. این شاهده بری. اینا شاهده، شاهدهای عملی. همین گونه شهادت رو امام شاهده، رسول شاهده، بعد عالم شاهده، بعد یک امت شاهد درست میشه. امت شاهد یعنی امت تراز، اما از امت تراز ده. امت الگو. این امام، این عالم، بعد میم این امت اگر بخواهند به مقام شهادت برسند، الگو بشوند، و اگر بخواهند شاهد تراز قرار بگیرند، یک شرط لازم داره و اون صبر بر ابتلا. صبر بر ابتلا که در این آیه به اون اشاره شد، ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خب این در جنگ احد نازل شد، این آیات در جنگ احد صدمه بزرگی به مسلمین، به مؤمنین وارد شد. شخصیتی مثل حضرت حمزه به شهادت رسید. حضرت حمزه اونچنان استوانه‌ای بود برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که دلگرم میکرد همه مسلمین رو. یک انسان مثل حمزه دلگرم. و اینکه این آیه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه در حق حمزه و جعفر طیار و امیر المؤمنین، یعنی یه چی، یک شخصیتی در این تراز به حضرت حمزه. حضرت حمزه از دست رفت، شهید شد. شهادت حضرت حمزه خیلی بر رسول اکرم گران تمام شد، تا جایی گران تمام شد که وقتی حضرت برگشت مدینه، خب خیلی شهید داده بودن مسلمین، مسلمین جمعشون کم بود، بیش از 70 شهید در جنگ احد از مسلمین شهید شد. خانه های این شهدا همه سوگواری بود و گریه میکردن بر شهدای خودش. از در خانه حمزه رد شد، دید خانه ساکت، کسی در این خانه نیست که برای حمزه سوگواری کنه. حضرت اینجا اون جمله معروف رو فرمود، یه همچه مضمونی که ولیکن حمزة لا بباکی له، کسی نیستی برای حمزه گریه کنه، کسی نبود. دو دختری از حمزه موند داره اون سالی رو اون وقت حضرت زهرا مجلس سوگواری برای حضرت حمزه گریه. منظور این نشون دهنده اون دام سختی است که برای دل حضرت رسول نشست در نتیجه شهادت حضرت حمزه. ما این شهدای بزرگمون رو که ببینیم بیاد شهادت حمزه میموند، شهادت این حمزه های خام معظم رحمت، این حمزه های ما بود، شهید سلامی، شهید باقری، شهید رشید، این بزرگان حدیث، بزرگانی که شهادت رسیدن، اینا همون حمزه های ما هستن، زمزه های دوران ما هست. وقتی حضرت حمزه به شهادت رسید، این جمع از مؤمنین خالص هایی که در احد به شهادت رسیدن، شهدای احد شهدای خالصی بودن، مؤمنین خالصی بودن، مؤمنین پایدار بر نصرت رسول الله بود. و لذا شهادت های در احد، شهدای احد شهادتشون خیلی خسارت بزرگی. اصلا شهادتی که در احد اتفاق افتاده اگه بخوایم قیاس کنیم با شهادت های دوران ما قابل قیاس نیست. نسبت گیری اگر نسبت مسلمین رو قیاس کنید با اون 70 نفر شاهدی که وزنه های سنگینی مثل حمزه در میان اونا، خیلی ضربه سنگین، بخش عظیمی از جامعه مسلمین کیفن و کمن به شهادت رسیدند. این آیه نازل شد. ای یمسسکم قرحون، اولا لا تهنوا ولا تحزنوا، سست نشید، اندوهگین نشید. اگر شهید داده اید، اگر خسارت دیده اید، ولی برتری از آن شماست، شما برترید. اگر بر ایمان خودتون استوار باشید، این کنتم مؤمن. ای یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرح مثل، اگر زخمی بر شما وارد شده، این زخم، زخم سنگین و عمیقی بود، اگر زخمی بر شما وارد شده، شما هم بر دشمن زخم ها وارد کرده اید. ای یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرح مثل، اگر شما زخم دیده اید، دشمن رو هم شما زخمی کرده اید، بر دشمن هم ضربه وارد کرده اید. و تلک الایامون و داولها بین الناس، باید بدونید که روزگار، یعنی قدرت در روزگار اینچنین نیست که همیشه پیروزی از آن شما بشه. گاهی دست بالا از آن دشمنه، او ضربه میزنه، ضربه سخت هم میزنه، اما سرانجام ورق به نفع شما بر میگرده. نداولها، دست به دست میگرده. اگه در یه جا دیدید دست دشمن برتر شد، بدانید که پس از این دست شما دست برتر خواهد. نداول و بین الناس. خب چرا چنین میکنیم که دست به دست میگردانیم؟ قدرت رو. گاهی چنین می نمایانیم که گویا دشمن خیلی قدرتمنده. اینجوری نمود پیدا میکنه در نظر شما. ببینید دشمن ضربه های سنگین به شما وارد کرد. ضربه های بسیار بسیار سنگین. ولی این رو بدانید که شما هم ضربه های سنگین به دشمن وارد میکنید. و سرانجام دست بالا از آن شما خواهد. چرا چنین میکنیم؟ لیعلم الله الذین آمنوا. وقتی بناس دست بالا از آن شما بشه، وقتی بناس پیروز بشید، باید اونایی پیروز بشند که مؤمن خالصند. ما برای این که یک امت مؤمن خالص به وجود بیاد، ناخالصی ها به تدریج از این پیکر امت کم بشه. لیعلم الله الذین آمنوا، تا خدا مؤمنان حقیقی را معلوم کند برای همگان، به همگان بشناساند که کیانند مؤمنان حقیقی، کیانند اونایی که پای کار پا آخر می ایستند، کیانند اونایی که سوس نمیشن، اونایی که شل نمیشن، اونایی که دست از ایمانشون بر نمیدارن. لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، تا شما به امت شاهد تبدیل بشید. و یتخذ منکم، اینجا شهدا که گفته میشه، شهید معنی یقتل فی سبیل الله نیست. گرچه یقتل فی سبیل الله هم جزء همین شاهدانند، اما اینجا شاهد، مراد از این شاهد یعنی چی؟ یعنی امت تراز، امت الگو، امتی که کتاب، ارزش‌های کتاب در این امت جلوه میکند. دنیا بخواد بداند امت برحق کیست، شما رو به عنوان امت حق میشناسد. موضع گیری های شما موضع گیری های نشون دهنده حقانیت حق، رفتار شما، مسلک شما، شما با کی دوستی میکنید معلوم چه دوستی با او حق، با کی دشمنی میکنید معلوم چه دشمنی با او حق، با کی همراهی میکنید معنیش اینه که همراهی با او حق، از کی جدا میشید معنیش اینه که جدا شدن از او حق، چه هدفی رو دنبال میکنید معلومه چون هدف حق، چه هدفی رو دنبال نمیکنید معلومه چون هدف حق نیست. این میشه امت شاهد. این امت شاهد اینجوری به وجود میاد. امت شاهد اینجوری به وجود میاد. در آیه دیگه در سوره محمد صلی الله علیه و سلم که این سوره هم سوره عجیبیه، این سوره محمد صلی الله علیه و آله، چون از این ناحیه که خطرهای در مسیر پیدایش این امت شاهد در این سوره گوشزد شده. که چه خطرهایی؟ که مهمترینش خطر منافقین است. که در این آیه، در این سوره به خطر منافقین، خطر نفوذی ها خیلی اشاره شده. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ان ارتدوا على ادبارهم، اون منافقینی هستند که ابتدای کار همراهی میکردن با مسلمین، بعد در مسیر منحرف شده و اینا تبدیل شدن به سلول پنجم و به عامل نفاق درونی. بعد در همین سوره اینجا میرسد، میفرماید و لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین و نبلو اخبارکم. اصلا موسیقی آیات این سوره، آهنگ آیات این سوره، آهنگ حماسی، آهنگ حماس است، آهنگ حماس است، مثل طبل جنگ میمونه. آغاز سوره الذین کفروا و صدوا عن رسول الله اضل اعمالا، اینجا شروع میشه. این آهنگ، آهنگ حماسی است، بس که دارن دهل میزنند و میگوین این آیات تا میرسد به اینجا و لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین و نبلو اخبارکم. ما شما رو این روی و اون روی میکنی، زیر و رو میکنی، لنبلونکم، شما رو به انواع گرفتاری ها آزمایش میکنیم، میآزماییم شما، حسابی میآزماییم، حتى نعلم لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. صابران کیان، اون مجاهدین حقیقی کیان، تو این آزمایش معلوم میشه. و نبل و اخبارکم، خبرهای شما، حقیقت شما رو خلاصه این حقیقت خوب برملا میشه، معلوم میشه شما چقدر حقیقت همراهتون هست، چقدر حاضرید سرمایه گذاری کنید برای دستیابی به اون قله بالا. قله کیست؟ قله شاهد. اونهایی که میخوان به قله برسن، این میخوان به مقام شهادت برسن. مقام شهادت این مقام الگویی، یعنی مقام تراز بودن برای حقانیت حق و برای هر کمال و فضیلتی. تراز کمال، تراز فضیلت، تراز حقانیت، مقیاس، معیار، این یعنی شاهد. این شاهد اینجوری به وجود. ما امیدواریم همه علائم نشان دهنده این حقیقته، همه نشانه ها نشون میدهد که امت ما در حال تبدیل شدن به امت شاهد، در حال تبدیل شدن به امت تراز. خدا میخواد جهان رو آماده کند برای یک تحول بزرگ بین المللی جهانی. تو این تحول بزرگ جهانی باید یک امت تراز وجود داشته باشه، باید امت میزان وجود داشته باشه، باید یک امت الگو وجود داشته باشه که مردم دنیا به او بنگرند و بفهمند این گونه باید موضع گرفت، به این سوی باید حرکت کرد، با این سوی باید جنگید، با اون سوی نباید جنگید، با این باید در صلح بود، باید با اون در صلح نبود. این طور نیست که جامعه جهانی مهدوی صلوات الله تعالی علیه همین طوری خود به خود یهو بر به اصطلاح بر بیاد همینجوری خود به خود. نه، سنت داره، قانون داره، قاعده داره. به نظر ما اون چه اتفاق افتاده و اون چه دارد رخ میدهد امروزها برای ملت ما بسیار مبارک است، به رغم همه سختی ها و همه تلخی ها و همه زخم هایی که بر ما وارد میشه. منتها به شرط صبر. لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین، به شرطی که ما این راه جهاد رو انشاءالله ادامه بدهیم و راه صبر رو بپیماییم، که به حمد الله ملت ما، امت ما که امت امام حسینن به تعبیر اون سردار بزرگ ما مرحوم آجوز، و ملت امیر المؤمنینن صلوات الله تعالی علیه. دیدم در بعضی از همین سرودها و این برای شعارهایی که داده میشه، نحن ابناء علی یا نحن شیعت و علی، این حرف رو بی خود نبود که سید مقاومت مرحوم سید نصرالله قدس الله روحا اعلام کرد، نحن شیعت و علی. خواست این رو بگن که چون علی صلوات الله تعالی علیه میزان و معیار بود، او میزان و معیار برای امت اسلام است، و این امتی که امت علی ابن ابی طالب است می شود میزان و معیار برای همه امت های جهان، برای همه ملل. امیدواریم خدای متعال پیروزی ملت ما رو سریع محقق بفرماید، مقام معظم رهبری رو از هر گزندی سالم بدارد. امیدواریم خدای متعال کمک کند ملت ما رو، رزمندگان ما رو، فرماندهان بزرگ ما رو یاری کند. انشاءالله نصرت قطعی و نصرت بیین فتح مبین نصیب ملت ما، نصیب رهبر بزرگوار ما و نصیب نیروهای نظامی ما و همه بزرگواران ملت ما بشود ان شاء الله تعالی. و جبهه مقاومت از این نبرد نیز سربلند و پیروز درآید ان شاء الله تعالی. یک جمله آخری من عرض کنم. دشمن گاهی تهدید میکند مقامات ما رو، گاهی جسارت می کند و مقام معظم رهبری رو تهدید می کند. این بنده اینجا اعلام می کنم، این حرف من نیست، حرف تنها بنده نیست، حرف علما، حرف همه بزرگواران حوزه علمی قوم است. اگر خدای ناکرده هر آسیبی به وجود مقدسه مقام منظم رهبری از سوی دشمن متوجه گردد، باید بداند که دیگر ما هیچ مرزی رو در دشمنی با دشمن و جنگ با دشمن رعایت نخواهیم. یعنی چه؟ یعنی هر سربازی، بلکه هر پیوسته با آمریکا، چه پیوسته نظامی، چه پیوسته سیاسی، چه پیوسته اقتصادی، شرکت‌های بزرگ آمریکا، همه اعلان جهاد بر علیهشون خواهد شد. در همه کشورهای اسلامی، همه سفارت‌های آمریکا و همچنین اسرائیل نابود خواهد شد. در تمام جهان اسلام هر وابسته با آمریکا، چه وابسته نظامی، چه وابسته سیاسی، چه وابسته اقتصادی به معنای شرکت‌های کلانی که بنیاد اقتصاد آمریکا رو تشکیل می‌دهند، همه اینها مورد هجوم فرزندان اسلام قرار خواهد گرفت و اعلام جهاد بر علیه اونها خواهد شد. هم رژیم آمریکا، هم رژیم منحط غاصب فلسطین، هم این سه کشور اروپایی بدانند که از این به بعد ما همه این کشورهای سگانه رو، یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان رو شریک این جرم‌ها خواهیم دانست. و یقین بدانید نه تنها آرامشی برای شما، برای این چهار کشور، بلکه پنج کشور در هیچ جای منطقه دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه در هیچ جای جهان و حتی در خود کشورهایش، در خود آمریکا هم هیچ آرامشی برای نیروهای نظامی آمریکا، برای نیروهای سیاسی مؤثر در آمریکا، برای نیروهای اقتصادی اول و مؤثر آمریکا باقی نخواهد ماند. این رو بدانند، این رو بنده به طور جدی عرض می کنم. جوانان جهان اسلام همه قیام خواهند کرد و هیچ آرامشی رو برای این کشورهای استکباری و پیوستگانشون در هیچ جای جهان باقی نخواهند گذاشت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، آمین. مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین کفار، مرگ بر اسرائیل.
نکته دیگر این که هر کسی در کشور ما به هر نحو که با دشمن، یعنی با آمریکا، با کشور غاصب، یعنی دولت غاصب، رژیم غاصب فلسطین که به نام اسرائیل نامیده می شود، هر نوع همکاری کنید، چه همکاری نظامی، چه همکاری مالی، چه همکاری اطلاعاتی، حکمش قطعاً اعدام است. و ما از قوه قضاییه می خواهیم که هر نوع همکاری با دشمنی که امروز در جنگ برد، امروز هم آمریکا در جنگ است با ما، هم کشوری که نام اسرائیل به خود گذاشته با ما در جنگ است، هر نحوه همکاری، چه همکاری نظامی، چه همکاری اطلاعاتی، چه همکاری سیاسی، حتی اگر کسی در فضای مجازی یک جمله به نفع این کشورهای حمله کننده به جمهوری اسلامی بنویسد، پخش کند، یا هر خبری که به نفع این کشور باشه و موجب تضعیف جمهوری اسلامی بشه یا موجب تضعیف روحی و روانی بشه، به مصداق آیه کریمه لئن لم ينته المنافقون والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. بمصداق این آیه، موجب این آیه و مقتضای این آیه، قتل او واجب شرعی است. کسی که هر نوع همکاری کنه، هر نوع شایعه پردازی کند که به نفع دشمن باشه، هر نوع ارجافی به عمل بیاره، در هر جنگ روانی علیه ملت ما، علیه رزمندگان ما، علیه سیاسیون ما، علیه دولت ما، علیه همه نهادهای ما، هر نوع جبسازی منفی، هر نوع جنگ روانی، مصداق ارجاف خواهد بود و حکمش چنین است و باید قوه قضاییه بیدرنگ. امروز ما از قوه قضاییه مطالبه داریم. قوه قضاییه باید یک دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به خائنان تشکیل دهد و سریع بدون معطلی مجرمی که گرفته میشه با سریع ترین زمان ممکن به مجازات اسلامی برسد و هر کس که در این رابطه با دشمن همکاری کند بیدرنگ باید به اشد مجازاتی که در این آیه به اون اشاره شده است برسد. صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله.